أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته ما عرض کردیم که فرق انسان با حیوان جهان بینی انسان هست، شناخت انسان هست. عرض کردیم راه های شناخت برای انسان چهار تاست: عقل که نتیجهش میشه حکمت، حس که نتیجهش میشه علم، دل که نتیجهش میشه کشف یا عرفان، وحی که نتیجهش میشه مذهب. عرض کردیم که معارف دین به سه شاخه تقسیم میشه: فقه اکبر که عقاید باشه، فقه اوسط که اخلاق باشه، و فقه اصغر که فقه باشه، همون احکام باشه. بس کردیم که موضوع بحث ما همون فقه اکبری که جهان بینی یا بس کنم که اصول دین یا عقاید یا بعد نظری دین باشه. ورز کردیم که اون مسائل اساسی جهانبینی سه شاخه میشن. مسائل اساسی جهانبینی سه شاخه میشن: مبدأ شناسی، مقصد شناسی و راهنما شناسی. اولین بحثی ما شروع میکنیم در باره مبدأ شناسیه. در باره شناخت خداوند متعال دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یه دیدگاه اینه اصلا امکان شناخت خدا نیست. دلیلشون اینه که میگن که ما چیزی میتونیم بشناسیم که عقل اون بهش احاطه داشته باشه، و چون احاطه عقلی بر خدا محاله، پس شناخت خدا محاله. بین ها میگن منزهه که نتیجهش به تعطیل منجر میشه. میگن پس دیگه ما هم نداریم اینجا وارد بشیم، چون خدا نمیشه شناخت، باید تعطیلش کرد خدا شناسیش. گروه دو نقطه مقابل اینها هستن، میگن نه تنها خدا رو میشه شناخت، که خدا هم مثل انسان، یعنی خدا رو تشبیه میکنن به انسان، و برای خدا جسم قائلن. بین هم میگن مجسمه یا مشبهه. هیچ کدوم از این نظر درست نیست، که بگیم که ما خدا رو نشناسیم عقل رو کنیم چه تعطیلش کردیم، پس ما چی رو عبادت کنیم؟ تازه قرآن اصلا بخش اعظمش معرفی خداست، روایات ما همش در رابطه با معرفت خداست. همه عقلای عالم، علمای عالم همه در این راه وارث شدن، دلیل آوردن، معرفی کردن. چطور میشه انسان عقلش رو تعطیل بکنه؟ اون ابزار ادراکیش رو خواهد تعطیل بکنه؟ پس این که امکان نداره. به هر حال وقتی میگیم که درکت نماز مثلا صبح میخوانم قربتن الالله، این الالله ای عبدال را نشناسم، برای کی نماز بخونم؟ برای ایش موجود موهوم و خیالی و بخونم که چه نمیشناسمش، این چستن نمیشه. پس حتما باید خدا رو شناخت. اون حرفی هم که مجسمه گفتم اونم درست نیست، چون خلاف عقله. خدایی که دست داشته باشه، پا داشته باشه، چشم داشته باشه، خب این مرکبه، مرکب محتاجه. خدا یعنی بینی از واجب الوجود، یعنی قائم به ذات. مرکب یعنی نیازمند، اینا با هم تعارض دارم. نیازمند بودن با واجب الوجود بودن اینها ضد همن، و مرکب نیاز به اعضای خودش داره. جسم نیاز به مکان داره، نیاز به زمان داره، محتاج اینه خدا باشه. پس حرف مجسمه هم باطله. میمونه نظر شیعه که معتقده که خدا رو میشه شناخت و باید شناخت، اما نه مثل آدم لیسه کمثلی شی، هیچ چیز مثل خدا نیست، نه در ذات نه در صفات. خدا خود است، واجب الوجوده، هم قائم به ذاته، هم همه مخلوقات به او قائمند که او صمد است. اینها را هم گفته بودم هفته پیشم نگفته بودم، حالا از حالا دیگه شروع میکنیم و بیشتر توضیح میدم. خب چشم یه آشتر میدم. در مورد به نظر خود ما هم که معتقدیم خدا رو میتوان شناخت و باید شناخت، باید توجه داشته باشید که مراتب معرفت متعدده. مراتب خداشناسی رو میشه به سه مرتبه تقسیم کرد. یک، مرتبه واجب. تو اون مرتبه بر همه بدون استثنا واجب است خدا رو بشناسم. میخواد با سواد باشه، میخواد بی سواد باشه، میخواد شهری باشه، میخواد روستایی باشه، زن باشه، مرد باشه، هیچ استثنایی وجود ندارد. در مرتبه واجب بر همه واجب است خدا رو بشناسم. این یک مرتبه. مرتبه دوم مرتبه مستحبه. خب حیفه که انسان خدا رو کم بشناسه، چون هرچی معرفت بیشتر بشه محبت بیشتر میشه، اطاعت بیشتر میشه، انسان بالاتر میره. معرفت خدا نردبان کمال انسانه. هرچی که انسان توی نردبان بالاتر رفته باشه چیه؟ کاملتر میره. حیفه که انسان تو هم پله اول نردبان مونده باشه، با اینکه میتونه بره بالا، با اینکه میتونه صدها پله بره بالا، تا هم پله اول مونده باشه. و همون تا این حدی که واجب بود اومدم برایش رو بلش کن. این بی‌همتی رو از کنم که حیفه که انسان عاقل باشه وقت شناختش مثلا در حد. پس مستحب به انسان بره بالاتر و هرچی بالاتر بهتر. و مرتبه سوم مرتبه حرامه، که ورود تو اون حوزه حرامه، چون جز گمراهی، الحاد و سرگردانی هیچ نتیجه نداره. چه انسان بخواد در یه حوزه وارد بشه که یقین داره که به هیچ جا نمیرسه، در یک غرقابی گردابی فرو بره که یقین داره که غرق خواهد شد، نابود خواهد شد، عقل حکم میکنه که انسان وارد نشه دیگه. اون مرتبه‌ای که انسان بخواد در ذات خدا فکر کنه، در چگونگی خدا فکر کنه، تکنوع در ذات داشته باشه، سوال از کیفیت باشه، خب اونجا معلوم که انسان پاسخی پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون اصلا خداوند ماهیت نداره که انسان خواهد درباره ماهیت خدا فکر کنه. وقتی وجود نداره خواهد زنش فکر کرد به هیچ جا نمیرسه. یا بگه که من فکر کردم به جایی نرسیدم، پس اصلا خدا وجود نداره. یعنی چون ماهیت رو پیدا نکرد وجود انکار میکنه، اصلا خدای وجود نداره، همون الهاده. در روایت داریم که من تفکر فی الله کیف هو الحد. هر کس درباره ماهیت خدا فکر کنه که خدا چگونه است، دچار الهاد میشه، یعنی بیدین میشه. چرا میگه من هرچی فکر کردم به هیچ جا نرسیدم پس وجود نداره؟ یعنی چون در ماهیت مشکل داره وجود انکار میکنه، خاطر اینکه فکرش نمی کشد و نمی فهمه. یا اینکه نه، هم تو سرگردان باقی میمونه تا آخر عمرش فکر میکنه و متحیر و سرگردان باقی میمونه. این هم سرگردانی است. داریم که لا یزید و تفکر و فی الله الا تیها. فکر کردن در باره خدا بر انسان نمی افزاید مگر سرگردانی. تنها نتیجهش حیرته. تا آخر عمری سرگردانه. خلاص خدا چی شد؟ هیچ. یه اون فکر کردم و هیچ به هیچ جنست. چرا؟ چون ماهیت وجود نداره و این در جایی داره فکر میکنه، در موج داره خشت میزنه، طبعا این بیراهه داره میره. این هم یک احتمال که هر چی که فکر میکنه به هیچ جنست نمیرس و تا آخر عمری سرگردان میمونه. و احتمال سومی جنه یک موجود موهوم، یک ماهیت خیالی تو ذهن خودش خلق میکنه، یه حد و رسمی رو برای خدا تو ذهن خودش خلق میکنه که اون حقیقت نداره، خدا حد نداره، تو ذهن خودش حد براش قرار داده. خدا رسم نداره، تو ذهن خودش براش رسم قرار داده. به اون موجود موهوم مخلوق ذهنش میگه خدا. اینم الهاده، اینم از دین پس شده، این هم در واقع دین نیست. خب ملازم فرمایید که اینجا که اون مرتبه حرام باشه انسان به جایی نمیرسه، ولی زیاد گفتم توی مرحله وارد نشید، تا همون جایی وارد بشید که میتونید به نتیجه برسید و فکر شما حاصل و نتیجه تره. بسیار خوب، این هم یک مطلب. شما مراتب معرفت خدا رو توضیح دادید. مطلب بعدی اینه که خب حالا ما در قبال کسانی که چون دو تا دسته بودن، یک دسته میگفتن نمیشه خدا رو شناخت، پس باید ولش کرد و تعطیل کرد فکر رو، باید تعطیل کرد. یک دسته میگفتن میشه شناخت، مثل آدم خدا هم صندلی داره رو عرشش نشسته، ان الله علی العرش استوى، خدا هم بالا نشسته تختش. و از اونجا فهمونه چون عرش معنای صندلی مسقفه، هر جه سقف داشته باشه میگن عرش، و خدا رو صندلی سقف دارش نشسته تو آسمون ها و داره اداره میکنه عالم رو. گاهگاهی هم میاد به زمین. ابن تیمیه که ایدئولوگ این وهابی هاست، در واقع از کنم که بنیانگذار اندیشه وهابیته، اصل تفکر از ایشون هست، بعدا این محمد بن عبدالوهاب، اینها حرفای ابن تیمیه رو گرفتن و وهابیت رو رونق دادن و تأسیس کردن. ایشون گفت که در برای همین الله علی العرش استوى، گفت خدا همچون مثلا منبر نشسته داشت صحبت میکرد، گفت همچون که من روی منبر نشستم، خدا در آسمان ها رو تخت خودش نشسته، همچون من از این منبر میام پایین، از منبرش پایین شد، بلند شد، دسته پله آمد پایین. گفت همینطور که من از این منبر آدم پایین، خدا هم شبهای جمعه از عرشش میاد پایین، میاد به زمین، بعد فریاد میزنه که آیا حاجتمندی هست که از من چیزی بخواد من بهش بدم، آیا گناهکاری هست که بخواد من اون رو ببخشم. و الاخر هر کس غیر از این بگه، یعنی بگه عرش مرکز قدرت خداست، مجرای قدرت خداست و عرش ایشون من گفتم نیست، هر کس غیر از این بگه کافر است و قتلش واجب. شما بینید تکفیری ها مفت آدم های میکشن، اندیشه از اونجا سرچش میگرفت. حالا کسی حرف شما را قبول نداره، چرا قتلش واجب باشه؟ چرا کافر باشه؟ خب این اندیشه خداش اینجوریست و این اندیشه همین تکفیری هاست، اشاعره و وهابی هم از این شاخ هستن که خدا را اینجوری ترسیم میکنند و مجسم میکنند و خب این هم چه قابل قبول نیست. و فکر ما، این فکر شیعه، ایش خود من دوتا قبول نداره. همون عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه هست کردم وقتی من از خدمت امام هادی، با من نه مجسمه رو قبول دارم نه از خونم که معتله رو، من معتقدم خدا رو میشه شما و باید شما بالاخر. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینی که خدا رو از چه راهی میشه شناخت؟ راهی شناخت چند تا بود؟ چهار. از کدام یکی از اون راه ها میشه خدا را شناخت؟ وحی، عقل، من اول وحی رو بحث بکنم. خب این صحت وحی و حجیت وحی به اینه که عقل انسان قبول شده باشه. اگر عقل ما خدا رو ثابت نشده باشه، یک، دو، صادق قول بودن، راستگو بودن خدا رو ثابت نشده باشه، سه، پیغمبر خدا رو ثابت نشده باشه و معصوم بودن پیغمبر خدا رو ثابت نشده باشه، و چه حجیتی داره؟ میگه خدا گفتم، خب خدا برای خودش گفتم که خدا رو قبول ندارم میشه. پیغمبر گفتم، خب من پیغمبر رو قبول ندارم میشه. پس حجیت وحی همه جا به چیه؟ حجیت عقله. اول عقل ثابت مون خدا هست، خدا صادقه، خدا حکیمه، اینا رو ثابت میکنه. بعد این خدای حکیم حتما پیغمبر داره، پیغمبر خدا هم این مشخصات داره، این قرآن کلام خداست، بعد پیغمبر وحی شده، پس راست میگه. پس اگر قرآن میگه خدا هست، خدا هست. اگر قرآن میگه قل هو الله احد، پس خدا یکیست. اینا همه بعد از اینه که توسط عقل وحی تایید شده باشه. چون اندیشه های دستخانی تو جامعه ما هم هست، حتی در بین متدینین، که بنده شب ساعت 1:30 و نصف شب از سفری برگشتم که ما در همین مسئله بودیم که این اندیشه رو برطرف کنیم، که بیان عقل زید کنار، عقل تعطیل، ما هستیم قرآن، ما هستیم روایات، و خودشون رو هم مثلا فرزند امام و پسر امام اون زمان نه حفظ مدخل خواست کردن، شما ندونید بهتره. از هر باشون اینجا عقل دارید کنار، قرآن هست، عقل چیه؟ عقل چه کاره؟ خواهی عقل نبود که قرآن حجیت نداشت که عقل هم اصلا خدایی نبود که انسان رو بخواد کلام خدا رو بینید کلام خدا هست یا نیست. پس حجیت وحی به تأیید عقله. خب سوال تکرار میکنم، از چه راه هایی میشه خدا رو شناخت؟ از راه گفتیم علم، موضوعش حتما ماده هست، روشش هم چیه؟ تجربه. علم دو تا خصوصیت داره، فقط راجع به موضوع بحث میکنه، راجع به ماده بحث میکنه، از ماوراء ماده و متافیزیک هیچ چی نمیدانه، علم هیچ ورودی نداره. و دو، تنها معرفتی قبول داره که از طریق تجربه دست اومده باشه. و خدا نه ماده است، نه چی؟ تجربه پذیر. نه خدا میشه زیرش چاقوی جراحی حسش کرد، اون مرده که از خودم که پوزیتیویست میگو من تا خدا را زیر چاقوی جراحی خودم حس نکنم قبولش نمی کنم. خدا کسی چاقوی جراحی تواشی خدا نیست که. نه خدا رو میشه زیر تیغ جراحی حس کرد، این ماده نیست، نه قابل تجربه. پس این راه که از این طریق نمیشه رفت دیگه. فطرت و ده حالا بعدن توضیح میدم این شده
برمیگرده به
شناخت خود رو، توضیح میدم بعدن چه توضیح میدم دیگه. فطرت خب عقل رو بذاریم کنار، شرع هم گذاشتیم کنار. اگه عقل کنار گذاشتیم، دین هم چکار کردیم؟ کنار گذاشتیم دیگه، چیزی نمیمونه، خدایی نمیمونه که بخواهم بگیم راست میگه راست نمیگه. خیلی خوب جوابش چیه؟ اول با عقل خدا رو میشناسیم، بعد اون وقت میبینیم خدایی که ما شناختیم راست میگه، پس این کلام خدا درست حجت. خب خواهر آدم دارن سر چهار تا راه اجمالا میشه خدا رو شناخت. من یه سوال های رو مطرح کرده بودم، مثلا گفته بودم که موضوع معرفت عقلی چیه، عقل در چه موضوعاتی ورود داره، در چه موضوعاتی ورود نداره. همطور حس در چه موضوعاتی ورود داره، در چه موضوعاتی ورود نداره. موضوعش چیه خلاصه؟ دو، محدودیت ها و نقایص هر کدوم از این راه ها چیه؟ اشکال راه عقل چیه؟ اشکال راه حس چیه؟ اشکال راه دل چیه؟ اینا رو گفته بودم یا؟ به ما پشکل سوال مطرح کرده بودم دیگه. بله، از اون طب نقاط قوتی هم دارن که قبولم جای خودش قابل قبوله. با توجه به اون نقاط ضعفی که دارن، مثلا ماده‌ای که فقط علمی که فقط ماده رو میشناسه، خب که میتونه خدا رو بشناسه؟ خدا ماده نیست و تجربه پذیر هم نیست. عقلی که فقط مفاهیم رو میشناسه چطور میتونه این موضوع رو بفهمه؟ چون رسالتش این نیست دیگه، رسالت عقل جای دیگه هست. خب دل ما مهم با خدا، دلمون هم خدا رو بشناسیم. 40 سال باید ریاضت بکشی، 40 سال باید سیر و سلوک داشته باشی، تهذیب نفس داشته باشی، بعد از 40 سال یواش یواش یک چشمه های از حکمت تو قلب انسان فوران میکنه. این قلب که صافی شد، آینه شد، اون وقت جلوه های از حق در این آینه منعکس میشه. بعد از چقدر؟ بعد از 40 سال. خب چطور ریاضت بکشیم؟ دور خودمون یه خطی بکشیم و 40 روز اون خط تکون نخوریم یا نماز بخونیم؟ هر روز یک مغز بادام بخوریم مثلا و ماها و روزها به یه نقطه نگاه کنیم یا روزه بگیریم؟ از کدام راه بریم و چرا؟ اینجاست که ببینیم راه دل هم به سادگی ها نمیشه رفت. دلی وجود نداره، مقدمات خیلی پیچیده داره. تازه آنچه که از طریق دل به دست میاد کاملا شخصیه، فقط برای همون عالم به درد میخوره، به درد هیچ کس دیگه نمیخوره. آنچه که انسان از طریق دل به دست میاره مال خودشه، قدرت انتقالش به دیگران رو نداره، چون اون ادراکات فطری و ادراکات قلبی قابل انتقال به دیگران که نیست. شما کسی دوست دارید، میتونید این محبت رو دیگران منتقل کنید؟ هرگز. میتونید بگید من فلانی را دوست دارم، اما این اون چیزی نیست که دل شما درک میکنه. آنچه که دل بهش رسیده اون شخص خاص همون صاحب دل تمام. شما نسبت به یک نفر نفرت دارید، این ادراک قلب شماست. قلب شما نسبت به یک نفر نفرت داره، این نفرت رو، این نفرت رو نمیشه دیگران منتقل کرد. مثل این بحثی که من مطرح میکنم نیست که آنچه تو ذهن من هست رو خیلی راحت به شما منتقل میکنم. علم حصولی قابل نقل انتقال هست، اما علم حضوریش اینجوری نیست. ادراکات قلبی شخصیه، برای خود همون صاحب قلبه، قابل نقل انتقال نیست. بخوایم منتقلش بکنیم باید فایلش رو عوض کنیم. این فایل علم حضوری رو باید تبدیل کنیم به یک علم حصولی. تو این تبدیل و تبدل ها هم اشتباهات فراوانی رخ میده. بنده اینو زیاد دیدم کسانی که از طریق کشف به مطالبی رسیدن، آنچه بیان کردن 100% خلافه. شاید براتون عرض کرده باشم، یه زمانی بنده مشهد یک کتاب رو دیدم نشود که انسان روح هست نه جسد. این کتاب 1200-300 صفحه بود، خیلی کتاب خطوری بود. با صدها مرده اینها مصاحبه کرده بودن، با ارواح مرده ها مصاحبه کرده بودن، اونها گزارش کرده بودن. یه دانشگاهی بود، اصلا دانشگاهش کلش همین روحشناسی و ارتباط با ارواح این حرفا بود. اون در انگلستان بود یا مصر بود، یکی از کشورها بود که کلا تخصصشون همین بود و در همین رشته درس می‌خوندن و تحقیق می‌کردن و اینها. مصاحبه‌ای با این روح‌ها کرده بودن، وقتی بنده مطالعه کردم دیدم بعضی از این حرفایی که اینا گفتن نه با عقل جوره، نه با قرآن جوره، نه با علم جوره، قطعا باطله. مثلا بعضی از این روحها از برزخ گزارش هایی داده بودن که ازش بوی تناسخ استشمام می شود. خب تناسخ هم عقلا باطله، هم نقلا باطله، هم خلاف قرآن، هم خلاف روایات ماست. امام رضا علیه السلام فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم. هر کس قول به تناسخ داشته باشه چیه؟ به خدای بزرگ کافر شده. یون که رول معاد پیغمبر انکار میکنه، معراج پیغمبر انکار میکنه، بهشت و جهنم انکار میکنه، کسی بخواد قائل به تناسخ باشه. خب تو حرفای اینها ما بوی تناسخ رو مشاهده میکردیم، استشمام میکردیم و من تعجب میکردم اون چی که در متن واقع ادراک کرده که چون اون چی که اونها ادراک میکنه از طریق علم حضوری است، این که دیگه جای اشتباه نیست، چون علم حضوری اشتباه بردار نیست. در علم گزاه دل به دست میاد اشتباه را پیدا نمیکنه، چون بین عالم معلوم هیچ فاصله ای نیست، ذات معلوم نزد عالم حاضره، اون علم اشتباه بردار نیست. و من ترجمه میکردم چرا اشتباه کرده، مطلب 100% غلطه، این هم از طریق کشف مطلب رو گزارش کرده. بعد نگاه میکردم میدم دقیقاً همین سوال رو ارواح دیگه بودن که خلاف این جواب دادن، مطابق همون اعتقادات ما که 100% منطبق بر عقل و قرآن و وحیه، همون حرف رو گفتم. این تعارض بین این دو تا گزارش، 100 نفر حرفاشون ازش تناسخ فهمیده میشه، 200 نفر ضد تناسخ فهمیده میشه. یک شما بودید چرا میکردید؟ ها؟ توقف میکردید؟ همینطوره. آنچه که اون روحی که از تناسخ از حرفش تناسخ فهمیده میشه، آنچه که در متن واقع درک کرده درست بوده، اما اون که قابل انتقال نیست، اونی که به دیگران منتقل میکنه چیه؟ اون علم حصولیشه، علم حضوریشه، شخصیه، مال خودشه. اون محبت رو چه نمیتونه منتقل بکنه، اون رو تبدیل میکنه به یک علم حصولی، به شما میگه که باید فلانی دوست داشته باشی، اگر دوست نداشته باشی انقدر میزنند که دوستش داشته باشی. نتیجه چی میشه؟ تنفر شما بیشتر میشه. اون نمیفهمه که آنچه که منتقل کرده محبت نبوده، چی بوده؟ نفرت بوده. آنچه که در متن واقعی اون روح درک کرده درست بوده، وقتی تبدیلش کرد اون باورهای مسیحی خودش رو دخالت داده. در تبدیل و تبدل باورهای مذهب خودش چگاه کرده؟ دخالت داده. بعد از حرفاش بوی تناسخ فهمیده میشه. گرفتن خواهر رحمت الله رو؟ اینو خواستم ثابت کنم که علمی که از طریق قلب به دست میاد قابل نقل و انتقال نیست، مگر اینکه تبدیل بشه. وقتی تبدیل که میشه نتیجهش این میشه که اشتباه رخ میده، وسط ها در این تبدیل و تبدل ها اشتباهاتی رخ میده. خب اون یکیش یه مثلا باشه، بله اینا مصادیقش، اینا مصادیقش، اینا مصادیقش، نه اینکه همین نیست، مساوی نیست، مثلا باشه. علم انسان به نفس خودش علم حضوریست، به حالات نفسش علم حضوریست. این که من هستم این علم علم حضوریست. این که کیو دوست دارم کیو دوست ندارم، از چی میترسم از چی نمیترسم، اینها علم حضوریست. خب عرض کنم که برگردیم به سوال، پاسخ اینه که از هر چهار راه میشه خدا رو شناخت. سوال کردیم از چه راهی میشه خدا رو شناخت؟ پاسخ اینه که از هر چهار راه میشه خدا رو شناخت. هم از طریق عقل میشه خدا رو شناخت کامل، هم حس غیر مستقیم کمک میکنه که انسان خدا رو بشناسه، هم از طریق دل کاملا میشه خدا رو شناخت، هم از طریق وحی که کاملتر از همه این سراح خدا رو ما معرفی کردن و میشه شناخت. اما از طریق عقل، عرض کردیم که عقل فقط مفاهیم رو میفهمه نه مصادیق رو. عقل مفهوم علم رو میفهمه اما مستار رو نمیتونه تشخیص بده، کارش نیست. عقل کلیات رو میفهمه، در جزئیات راه نداره. مثلا فرض کنید که این که فرض بفرمایید که اسید سولفوریک چه مزه‌ای داره، از عقل بپرسید چی میگه؟ میگه نه اسید سولفوریک من میشناسم، نه مزه رو میفهمم نه نسبت بین این دوتا. عزیز بگوزیم خب بس ما چیکار کنیم؟ میگه از حواست بپرس کدوم حس؟ حس ذائقه. شما این کار نکنید ها، کنید چی میشه؟ ها؟ زبانتون از بین میره برسید. اون راه چی نیست انسان اصیل بچشه ببینید مزهش چیه، ترشه، شیرینه، نمیدونم چی هست. عقل اینجوری میگه، میگه این کار کار حس، کار من نیست، من جزئی رو نمیفهمم، کلی رو میفهمم. تو من خبر بده که من هر اسیدی که چشیدم همه ترش بودن، اینجا من وارد میشم میگم کل اسیدم ترش شد، همه اسید هست چی هم؟ ترش هم. این هر قرار عقله، این کلی رو عقل میسازه، این قاعده، این قضیه کلی رو. اما تو جزئیات عقل راه نداره، تو مصادیق عقل راه نداره. حال نسبت به خداوند متعال، آیا عقل انسان مفهوم واجب الوجود رو میفهمه؟ کاملا میفهمه. مفهوم خدا رو میفهمه؟ بله میفهمه. از این طور چطور فهمیدی؟ که من مفهوم وجود رو میفهمم، این که اینجا این لیوان وجود دارد، اما مثلا فرض کنید که قلم وجود ندارد، این من میفهمم، من مفهوم وجود رو میفهمم. مفهوم وجود محدود و نامحدود رو هم میفهمم، این لیوان وجودش محدوده، وقتی هر دستش برداشتم میشه نامحدود. یه وقتی هم آب لیوان این محدوده، این دیگه شامل آبی که در پارچه نمیشه. حالا گفتم آب چی میشه؟ هر آبی رو شامل میشه. من این حرفا رو میفهمم، هم مفهوم وجود رو میفهمم، هم وجود محدود، هم وجود نامحدود. پس من مفهوم واجب الوجود رو میفهمم، کار عقلم همینه. پس عقل خدا رو میشناسه، ذات خدا رو میفهمه، مفهوم ذات رو میفهمه. از عقل بپرسیم که تو مفهوم علم رو میفهمی؟ میگه بله میدونم در حسن که مثلا عالمه چیزی هست که در حسین که عالم نیست نیست. کسی که مثلا مدرک پزشکی داره، پزشکه، در این پزشک خاصیتی هست که در اون کسی که پزشک نیست چیه؟ همون من میفهمم این چیزی دارد که اون یکی ندارد. پس من مفهوم علم پزشکی رو میفهمم، مفهوم علم رو میفهمم. منتها علمی که حسن دارد محدوده و از خودش نیست. عقلی من میتونم این حد رو بردارم، علم محدود رو چکارش کنم؟ خب میشه علم خدا. علم غیری رو ذاتیش کنم. یه وقت حسن علم از دیگران گرفته، من میتوانم موجودی که علم از خودش را تعقل کنم، بفهمم، این میشه علم خدا. این در حد بچه هم میشه گفت. فرزندم بچه مثلا 4 سال 5 ساله، این غذا چرا شوره؟ میگه چون نمک رفتید، نمک غذا رو شور کرده. نمک چرا شوره؟ نمک خودش شوره. اینا عقل میفهمه، عقل بچه هم میفهمه دیگه. پس ما دو موجود داریم، موجودی که از خودشه، موجودی که از دیگرانه. شوری که از قضا نیست، از نمکه. شوری نمک که از کیه؟ از خودشه. به همین سادگی عقل من مفهوم علم خدا رو میفهمم. فرق علم خدا با علم حسن اینه که علم حسن از خودش نیست، علم خدا چیه؟ از خودشه. علم حسن محدوده، علم خدا چیه؟ پس عقل ما هم مفهوم ذات رو میتونه بفهمه که واجب الوجود باشه، هم مفهوم صفات رو که علم و قدرت و حیات چیز از این قبیل باشه. یادتن خواهر من فکر بود. بنابراین که گفتن که عقل نمیفهمه، چرا نمیفهمه؟ رسالت عقل هم همینه ها، رسالت عقل تشخیص مصداق نیست. من دیگه مادیات مثال زدم، آیا عقل میفهمه که مزه قند چگونه است؟ نه خیر نمیفهمه. چرا؟ چون رسالتش نیست. ازش بپرسید میگه من نه عقل، نه قند رو میشناسم، نه مزه رو، نسبت به قند مزه. زغال چلنگیه، میگه نمیفهمم زغال یعنی چه، نه رنگ یعنی چه، نه نسبت بین زغال و رنگ. پس چیکار کنیم؟ از حس بپرس. کدام حس؟ از چشم بپرس که رنگ ها رو تشخیص میده. خب جناب عقل، من از حس پرسیدم، حس من این زغال رو نگاه کرد گفت سیاهه. میگه نه، این یکی زغال ممکن سیاه باشه، بقیه ممکن سبز باشن، ممکن قرمز باشه، ممکن سفید باشه، برو بیشتر. خب سبز رو نگاه کردم، یه بازم کافی نیست، استقرا کن. هر جا زغال یافتم چی بود؟ سیاه بود. اینجاست که اون وقت عقل میاد وسط، با یک استقرا ناقص چیکار میکنه؟ یه قضیه کلی میسازه، میگه پس هر زغالی سیاه هست. این کار عقله، اما اولش اصلا ورود نداره. خب اونجایی که عقل ورود نداره، انتظارم نیست از عقل چی بخواد؟ خدا رو عقل بشناسه، عقل خدا بشناسه، عقل خدا رو بشناسه. اما اونجایی کار عقل کاملا میفهمه و میشناسه. پس این که اینا گفتم با عقل میشه خدا رو شناخت، به خود گفتم با عقل هم میشه مفهوم ذات رو شناخت، هم مفهوم صفات رو. و کار عقل هم چیه؟ همینه، کار عقل همینه. خب نه خیر، جزئیات عقل، این که مفهوم دیدن خدا چی رو عقل میفهمه، مفهوم بصیر رو عقل میفهمه، چه بصیر بنده باشم چه خدا باشم، هر دو رو عقل میفهمه، مفهوم میفهمه نه مصداق. خب میریم سراغ حس. از حس میپرسیم که خب تو میتونی خدا رو بشناسی؟ میگه مستقیما خیر، چون خدا که ماده نیست، من فقط ماده رو میشناسم. خدا که محدود نیست، من فقط جزئی رو میشناسم، کلی رو نمیشناسم. اما ما این کمکی میتونی بکنیم؟ میگه بله، من برای شما، برای اون قضایای کلی، برای اون برهانهای عقلی شما، من مقدماتی فراهم میکنم. میگه من نگاه میکنم در نظام آفرینش، نظم و اتقان و استحکام رو میبینم. اینو کی میفهمه؟ حس انسان میفهمه دیگه، حس نظم رو مشاهده میکنه، حس این استحکام رو متوجه میشه، نه عقل. از اون طرف عقل میگه که هر جا نظمی باشد چیه؟ ناظمی وجود دارد. این دوتاش با هم جمع میشن چی میشه؟ وجود خدا ثابت میشه. خدا با کمک عقل و حس ثابت شد. مثال ساده تر از کنم، ما در این جزیره وارد میشیم، نمیدونیم که تو این جزیره‌ای که اولین بار ما وارد شدیم آدم توش هست یا نیست، نمیدونیم، خبر نداریم. باید از این ادراکاتی که داریم، از این ابزار معرفتی که داریم کمک بگیریم که برامون ثابت بشه که اینجا آدم هست یا نیست. خیلی هم برای اون مهمه. یه موقع چه قدم بزنیم تو جزیره، به رده پای آدم برمیخوریم. این رده ها رو کی میبینه؟ حس میبینه. هم میفهمی اینجا ردی هست، هم میفهمی این رده پا رده پای انسانه، نه رده پای گرگ. هر دوش رو چشم ما تشخیص میده. تا اینجا کار حس بود. از عقل میپرسیدیم که اینجا آدم هست یا چی بود؟ مثلا من در جزئیات ورود ندارم، مطلب جزئی از من پرسیدی. کار من این نیست که آیا اینجا آدم وجود داره یا وجود نداره، کار من نیست، کار حسته. از حس میپرسیم، میمانم که ندیدم کسی رو. وقتی ردفا رو که دید، حس به عقل گزارش میکنی که من در این جزئیه چی دیدم. عقل میگه هر جا ردپای انسان باشد، باید در اونجا چی باشد؟ این دوتا دست به دست هم میدن، ثابت میکنن که تو این جزیره آدم وجود داره. این همون مسئله در مورد خداوند متعال، ما با کمک عقل و حس خدا رو میشناسیم. ما انشاءالله در اون بحث اثبات وجود خداوند متعال چه بسید داریم بعد انشاءالله خواهد آمد، خواهید دید که خیلی از برهانهایی که بر اثبات وجود خدا اقامه میشه، یه مقدمش سغراش حسیه. این سغرای برهان ما از کجا برست میاریم؟ از سر حواس ما، در چشممون، گوشمون، الاخر. پس حس هم میتونه کمک کنه برای شناخت خدا، مقدمات رو فراهم میکنه که ما با کمک عقل و مقدمات حسی وجود خدا رو، صفات خدا رو و اصل اثبات وجود خدا رو میفهمیم. اما دل انسان هم میتواند مفهوم ذات و صفات رو بفهمه، برخلاف حس که مفهوم رو درک نمیکرد، هم میتواند با مصداق آشنا باشد، برخلاف عقل که نمیتونست با مصداق آشنا باشه. فطرت انسان، دل انسان هم مفهوم ذات و صفات رو میفهمد، هم با مصداق ذات و صفات آشناست. یعنی آنچه که دوتا هر کدام تنها داشتن در دل چی میشه؟ هم با هم جمع میشن. پس از طریق دل هم انسان میتواند خدا رو بشناسد، هم با ذات خدا آشنا بشه، هم با صفات خدا آشنا بشه، هم مفاهیم این بحث رو کاملا درک کنه. منطقه که اشاره کردم این راه راه شخصی است، راه راه فردی است، راه قابل نقل و انتقال نیست. اما راه وحی، دل انسان با همه قوا فریاد میزند که خدا هست، خدا مهربان است، خدا کامله، خدا دوست داشتنی است. این حرف کیه؟ همه اینا از طریق دل انسان درک می‌کنه.
همون
فطرت. فطرت دل رو ما یکی گرفتیم اینجا. البته فطرت انسان دو شاخه میشه. فطرت عقل و فطرت دل، که هر شاخه‌اش برای خودش اصطلاحاتی داره که بعداً ان شاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. این مباحثی که عرض می‌کنم رو شاید بعداً برگردیم دوباره. خداشناسی فطری رو ان شاءالله مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد، چون قرآن به این راه خیلی توجه داره. ابراهیم علیه نبی روانی و علیه السلام میخواد خدا رو ثابت کنه، از راه دل وارد میشه. فلما جن علیه اللیل را کو کبن قال هذا ربی. ستاره زهره که خیلی زیبا و نورانی و درخشان اول از همه مصفر درو میکنه، او خیلی خوب این پروردگار ما همینه. فلما افله قال انی لا احب الافلین. چی گفت؟ خود دوستش ندارم. نگو عقل من میگه این خدا نیست، گفت دل من میگه این خدا نیست. چرا؟ چون دل من میگه خدا باید محبوب باشه و دل من میگه آفل محبوب نیست، آنچه نفاید دلبستگی را. این حرف دل. دل من میگه خدا باید محبوب باشد، یک. دل من میگه آفل محبوب نیست، دو. پس ستاره خدا نیست. برهان 100% چی بود؟ فطری بود، برهان دل بود. قرآن به این راه خیلی عنایت داره، این راه دل. چرا بیشتر در باره صحبت خواهیم کرد. اما راه وحی که معلومه هم مفاهیم رو کاملا برای ما روشن کرده، واجب الوجود یعنی چه، عالم بودن خدا معناش چیه، حکیم بودن خدا معناش چیه، هم مفاهیم رو توضیح داده، هم مصداق، هم در ذات ورود پیدا کرده، هم در صفات. راه دل، از مهم راه وحی، هیچ محدودیتی نداره. اگر بخوایم در مثال این معرفت ها رو مشخص کنیم، آنچه که انسان از طریق حسش درک میکنه مانند اینه که در یک شب تاریک یک نور افکن یا یک لامپ قرون به یه نقطه زمین تابیده باشه. آنچه که در شعاع نور افکن واقع شده کاملا دیده میشه. معرفت انسان روشن کامله. یه سوزن هم اونجا افتاده باشه چیه؟ دیده میشه. اما خارج از شعاع نور افکن چی؟ ظلمت محضه. معرفت حسی اینجوریست، اونجایی که حس ورود پیدا میکنه روشن روشن همه میفهمن، قابل نقل و انتقال، راه خیلی راه. خارج از محدوده ظلمت محض. معرفت قلب مثل روشنایی سفید دم گرگیمیش تاریخ روشن هست، از دور انسان یه شبهی میبینه، اما این شبه آدم، حیوان، درخت یه چیزی نمیفهمه. معرفت عقل اینجوریست، همه عالم انسان نشون میده، شعاع خاصی نداره، اما جنس معرفتش چیه؟ مبهمه، تاریک، خیلی روشن نیست. البته هر دوی اشکال بزرگتری هم دارن، با اون اینکه هیچ کدام دلنشین نیستن، هیچ کدام ریشه در دل ندارن، نه معرفت عقلی دلپسنده، نه معرفت حسی. معرفت قلبی که دلپسنده، اما شناخت وحیانی مثل نور خورشید هنگام ظهر. در پرتو نور خورشید اگه از سوزن افتاده باشه چیه؟ دیده میشه. و خورشید کجا رو روشن میکنه؟ همه جا رو. وحی هم شناختش 100% روشنه، واضحه، هم شناختش وسعت داره، همگانیست و همه گیره، برخلاف شناخت حس که از کلیم خیلی محدوده. خب خلاصه از این شد که ما از چهار راه خدا رو میتونیم بشناسیم و باید بشناسیم، و انشاءالله ما هم از همین راه ها بعداً بحث خواهیم کرد. من چون فراموش بودم تا هفته دیگه اینجا چی گفتم چی نگفتم، خواهرم در این آخرین جمله گفتم یادداشت کنید، من کتابی هم ندارم الان که بخوام مطالب رو از اون کتاب بیام. خب تا صفحه 15 گفتم، از فردا از صفحه 16 شروع میکنم. نه کتابی پشت قضیه هست و ذهن بنده انقدر یاری نمیکنه که بگم آخرین نکته که اینجا گفتم چی بود. راهش اینه که شما یادداشت بفرمایید، هفته بعد اگر حیاتی بود اومدیم، اول جلسه بگید شما تا اینجا اومدید، وقت بقیه شو دیگه میدونم چی میگم، که وسعی میکنم که اینجا تکراری نشه. از هفته آینده شاید در جلسه بعد ما در بحث خداشناسی سه فصل داریم: اثبات خدا، صفات خدا، افعال خدا. بحث اثبات صانع رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. پس موضوع بحث ما هفته آینده چی شد؟ اثبات صانع. از همین راهایی که عرض کردیم، از همین راهایی که تا حالا گفتیم. خب من این بقیه وقت رو اختصاص میدم به سوالات خواهرها، شبش بتونیم همه سوالها رو پاسخ بگیم. بنابر فرمایش جناب در ساعت قبل، مولا علی علیه السلام نصف حکومت در اختیارش بود. منظور از این حکومت چی بود؟ نصف حکومتی من نگفتم، نه، در مقام سقوط همه حکومت در اختیارش بود، در مقام اثبات 25 سال حکومت در اختیارش نبود، 5 سال در اختیارش بود. اینجوری بفرمایید، نه نصف و سلسوی، نه، در مقام سقوط همه حکومت مال امیرالمومنین بود، در مقام اثبات 25 سال حکومت نداشت حضرت، 5 سال آخر، کمتر از 5 سال آخر عمرش حکومت داشت. خب شما باید یادواری میشهد، یادواری نشهد، چرا هفته بعد یادواری میشهد؟ همون اول سوال ها بذارید اینجا که به ترتیب هم بذارید، من اول این سوالی پاسخ میام همون باشه، که الان بگم این سوال ها میمونه همینجا یادداشت کردم. چشم، همین سوال بعدی همین توضیح میدم. از آنجایی که محبت انسان باید بیشتر به خدا باشد، اگر مادر به سبب عشق و فرزندش برای هدایت بسیار بیتابی میکند به درگاه خدا، این آزاری که میبیند اشکال ندارد. این که محبت باید برای خدا باشد منافات با محبت مادری و محبت همسری اینا نداره، فقط باید اینا در طول هم باشه، یعنی باید فرزندش رو به خاطر خدا دوست داشته باشه، به خاطر خدا بخواد که هدایت بشه، یعنی تلاشش، زحمتش قربتن الله باشه. اگه اینجوری شد از دو حال خارج نیست، یا نتیجه میگیره یا نتیجه نمیگیره، برایش هیچ فرقی نمیکنه. ما از پیغمبر بالاتر نیستیم که خدا به پیغمبر میفرمه تو وظیفه انجام بده، کار دست تو نیست که. انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. وقتی پیغمبر نمیتونه، من و شما میتونیم، ما باید وظیفه‌مون انجام بدیم برای خدا، به پیغمبر میگه تو نمیتونی هر کسی اونها تربیتش کنه، هدایتش کنی. خودتو زحمت ننداز، وظیفه تو انجام بده. و ما رمیت از رمیت هم ولکن الله رما، ما باید وظیفه انجام بدیم برای خدا. اینکه نتیجه چی میشه اون برای مهم نباشه، خدا بخواد هدایت میشه، تربیت میشه، نه تربیت نمیشه، دیگه دغدغه بعد از اون جا نداره. اما قبل از اون چرا؟ و ثواب هم داره، قطعا ثواب داره. حسن راهای تبدیل، تغییر نه تبدیل، ایمان مستودع به ایمان واقعی یا ایمان مستقر. نقطه مقابل مستودع چیه؟ مستقره. یا ایمان آریتی و ایمان دائمی، یا ایمان ریشه دار و ایمان سطحی. هر کدوم از اینها رو بگید درسته. پس ایمان دو نوعه، یکی ایمان ریشه دار ماندگار که همه جا حق به انسان هست، که ایمان سطحی و بی ریشه، که این ایمان دوم رو شیطان هنگام مرگ از انسان به سرقت می‌بره. این ایمان رو شیطان می‌دزده و انسان به ایمان از دنیا میره. راه های ریشه دار کردن ایمان چند تاست. یک، ما با مطالعه در آفاق و انفس، در کتاب ها، درس خوندن، ورزش دادن عقل، ورزیدی کردن عقل، ایمانمون رو برهانی کنیم. این گام اول کاری ما الان داریم انجام میدیم. این درسایی که مطرح میشه اینا برای چیه؟ ورزش دادن عقل، برای تقویت عقل و برای برهانی کردن باورها. خب همه ما خدا رو قبول داریم، پس من برای چی ما وجود خدا رو شما ثابت کنم؟ بخونیم درس آینده ما چیه؟ ما این کسی اینجا وجود داره که خدا را قبول نداشته باشه، شک داشته باشه؟ نه خیر، این برای ورزش دادن عقله، برای برهانی کردن و ریشه دار کردن چیه؟ ایمانه. این یک راه، این راه بسیار مهمه، گام اول همین راه است. دو، تهذیب نفس، تربیت دل، تقویت روح، نماز شب خوندن، روزه مستحبی گرفتن، انفاق کردن، ایثار کردن. اینها باعث میشه قلب انسان ورزیده بشه، قلب انسان قوی بشه. هرچه قلب انسان قوت بیشتری پیدا کرد، ایمانش قوی تر میشه. از راه اول انسان به علم میرسه، جلوتر بره به علم و یقین میرسه. از راه دوم به عین الیقین میرسه، به حق الیقین میرسه. از راه اول بهشت و جهنم رو میشناسه، صفات بهشت، صفات جهنم، خصوصیات بهشت، خصوصیات بهشتیان، نعمتهای مادی و اینا رو میشناسه. از راه دوم میبینه، میچشه. از راه دوم محبت خدا، حلاوت محبت خدا رو میچشه. دل خدا را میبیند، عقل خدا را میفهمد. خب اون چی انسان دیده شنیدن چی؟ که باید مانده دیدن. پس راه دوم شد راه دل، تقویت دل، تهذیب نفس. راه گام سوم، این هم با هم ها، نه اینکه جدا باشه از هم، جدا نه، همه با همه، همه باید با هم تقویت کرد. سه، دست دست کسانی بذاریم که مطمئنیم اینها ما رو مقصد خواهم رسون. تمسک به قرآن و اطاعت، دست دست اهل بیت داشته باشیم، دست دست قرآن داشته باشیم، متوسل بشیم به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. این هم خودش یک سرفصل است، خودش یک کتابه. من دارم تیترهای مطلب رو خدمتتون عرض می‌کنم که تو بحث‌های آیندهمون بعضی از این حرفا رو داریم، بعضیش هم به بحثه ما نمیخوره، چون بعضیش بحث اخلاقی، بعضیش بحث عرفانیست، به بحث ما نمیخوره. و چهار، برخی از ذکرها و اوراد و اعمالی که انسان باید انجام بده. امام صادق فرمودن حفظ ایمان در آخر الزمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. تو اشاره که ما داریم زندگی میکنیم، واقعا حفظ ایمان کار بسیار سختی است، از نگه داشتن آتش تو کف دست سخت داره. رابی از که خب اما چکار بیدار میشه چی ایمانون حفظ کنیم؟ فرمون این دعا رو زیاد بود، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی عبدی نیشه. همین جمله بعد طرف برای این چهارو تکرار کنه که امام تایید کنه، گفت یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی عبدی نیشه. امام طرف نه، من میدونم خدا مقلب القلوب والابصاره، ولی چه من گفتم و برو من ابصار اضافه نکردم، تو هم اضافه نکن. مطیع کسانی باشید به راه رو بلدن. خب این یک ذکر، این ذکر رو همیشه بگید، هر روز بگید، تو هر دعایی بگید. دو، باز از امام صادق سوال کردن، گفته میشه که ایمان دو نوع است، ایمان مستوده و ایمان مستقر. و ایمان مستوده رو شیطان هنگام مرگ به سرقت میبره، ما همون درسته. راهی پرسید از ما چکار کنیم؟ فهمون بعد از هر نماز واجب، در تقییبات نماز واجب، این ذکر رو، این تقییب رو بخونید، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نبی تا آخرش، وقتی که انسان بخواد هر روز پنج بار این عقاید رو به نفسش تقدیم بکنه، اینها ریشه دار میشه، این باورها در جان انسان چی میشه؟ ریشه میدوانن. ذکر دیگه که خیلی مفید هست برای این راه، اون دعای معروف هست، اللهم عرف نفسک، تا آخر دعا که هفته جلسه پیشم نخوندم این دعا. خب از این ذکرها بازم هست که من سه تا شده بازم عرض کردم. پس ما چند راه رو اینجا گفتیم؟ چهار تا راه که آخریش بعضی از این اذکار بود. که البته یه نکته هم اضافه میکنم و اون این که اینا داشته باشید که یکی از کارهایی که انسان باید بکنه اینه که ایمانش رو به خدا امانت بده. خدا امانت دار خوبیه، در امانت خیانت. جلسه بیشتی از طرف تو میکی از نامهای خدا چیه؟ امینه. ما ایمانمون رو الان به خدا امانت میده. زیارت میرید، زیارت امام رضا میرید، زیارت از مسعود سلام الله میرید، اونجا قبل از زیارت یا بعد از زیارت بید خدایا من در حالی که عقلم کامله، شعور دارم، اختیار دارم، هیچ مشکلی هم ندارم، این ایمان منه، تو رو قبول دارم، پیغمبرت رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، الی آخر اینو به امانت به تو میسپارم که موقعی نیاز دارم چیکار کنی به من برگرد و خدا هم به موقعی امانت رو به انسان پس خواهد. خیلی خوب عرض کنم که گفتن که نورتان پر منظور از اولی و دومی و که در زیاد آشراح لن میشوند چی کسان نیست؟ اون امام صادق این خواست معرفی کنه، خب خودش معرفی میکن. اونایی که اسم برده اسم برده، معاویه، ابو سفیان، نمیدونم عمر سعد، آل زیاد، آل مروان. این فرمود شما اینه که ما کاری که امام صادق کرد نکرده رو انجام بدیم. ببین تو شما چون میترسیدی، محافظ کار بودی، انقلابی نبودی، چیه؟ اسم نبردی، ولی من خیلی انقلابی هستم و خیلی مثلا مثلا حزب اللهی هم چیکار میکنم؟ درست این کار؟ خیلی خوب. اگه درست نیست بس هرگز شما هم سوال نکنید، دنبالش هم نباشید. دیگه پاسخش رو دادم. پس از 37 سال خانواده من رو پیدا کردم و الان توقع دارم که من یک فرزند واقعی باشم برای ایشان. من تلاش آن رو میکنم که برای ایشان فرزندی کنم، اما از درون رنج میبرم و نمیتونم ایشان را جای پدر مادر خواهم، چای پدر مادر، چای پدر مادر خواندم ببینم، فقط بر هست انجام وظیفه برای ایشان کار میکنم. ببینم سر رفتار کردم و خدا میپسندم نه خیر. ولی میتونم گفت که من شیعه هستم، از خدا خجالت میکشم، ولی در درونم قوقاست. در اینکه شیعه هستید به معنای مصطلحش بله. در برخورد با ایشان پریشان حال میشوم. در زمان گم شدن من 1.5 سالم بود که باز به دست خود پدرم این عمل رخ داد. اونا اشتباه کردن، تردید درش نیست، اما آیا اون اشتباه کردن شما باید اشتباه بکنید؟ نه، اونها اشتباه کردن که اشتباهش ناقل اشتباه بزرگی بوده، معنیش که شما اشتباه بکنید. هر ناشناسی پدر و مادر اشتباهش از هر اشتباهی بزرگتره. اگر پدر و مادر 1000 تا حق داشته باشن، فرزند 1 حق هم نداره، یعنی 1 به 1000 هم نیست. حالا فرض کنید 50 تا حق شما رو اونا ضایع کردن که کردن، اما نسبت به حقی که اونا بگردن شما در اصلا قابل قیاس نیست. این فکرها رو از ذهن خودتون خارج کنید، باید مثل اینکه اینها 35 سال یا کمتر بیشتر شب و روز برای شما زحمت کشیدن، باشون رفتار کنید با تمرین و تغییر نظر. اول باید نظر شما عوض بشه، بعد تغییر رفتار. نظرتون باید کاملا 180 درجه تغییر بدید، یواش یواش رفتارتون هم تغییر خواهد کرد. حق اونها به گردن شما خیلی بیشتر از این هاست. اگر اونها اشتباه کردن، شما دیگه اشتباه نکنید. در بحث سیاست العباد، نگاه اسلام به سیاست چگونه است؟ شاخصه های سیاست اسلامی چیست؟ اگه اینو خواهر الصلا بدونم و فراموش نشه، من هفته بعد تو همون جلسه زیارت جامعه بگم خیلی بهتر است، چون سوال مفصل است و سوال خوبی هم هست که هم شاخصه سیاست اسلامی بگم و همون مبانی سیاست اسلامی رو. این سوال خوبی است، من بذارم کنار. اگر فراموش کردم، اول جلسه آینده حتما این سوال رو در اختیار بنده قرار بدید، توضیح بدم. روایت است که هر کس میخواهد از دنیا برود، از در یعنی سلام و لحظه حضور دارن و محتضر ایشان رو میبینند. اما در جای آقای جوادی هم میبرودن، بعضی از مرگ ها دفعتا اتفاق میفتن، مثلا در جاده رانندگی میکنند، یک دفعه میبینند صحنه عوض شد، آدمی آدم های قبر دیگه نمیبینند، نمیفهمد که مرده. و در جای خیار فروش که مرده بود، از داخل قبر صدا میامد که خیار میفروشن. وقتی گفتن که هنوز نفهمید که مرده، این دو مورد چگونه جمع میشود؟ این سوال هم سوال خیلی مهمی است. من چند تا نفر خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این که بله، کسانی که دفعتا میمیرن یا کسانی که آماده رفتن نیستن، تا مدت ها متوجه نیستن، از حیث اون وجود ناسوتیشون متوجه نیستن که از دنیا رفتن. اما از حیث وجود ملکوتی، از حیث برزخ، هم سوال شما دیدن هست علیش مهم نیست. سوال نکیر مکر چگارش میکنید؟ فشار قبر و عذاب قبر چگارش میکنید؟ اونا که دیگه وجود داره، دیگه به همین هم وجود داره. به حارس نعور همدانی فرمود: من یموت یرنی من مؤمنن و منافقن. هر کس ببین من خواهد دید، میخواد مؤمن باشه، من منافق باشه. در زیر آیات آخر سوره مکی فجر، یا آیات هم نفس المطمئن، نه روایت متعدد بیداریم که هر مؤمنی که در حالت احتضار باشه 14 معصوم رو میبینم، نه فقط امیرالمومنین، 14 معصوم رو میبینم. خب در این بخشش تردید نیست، اما این که آیا این دیدن با اون مرگ ناسوتی و ورود به برزخ، اینا همزمانن، منطبق بر همان خیر؟ من این مثال روشن‌تر از کنم تا این مطلب روشن بشه، بعد سر فرصت اگر باز ما تو بحث معاد انشاءالله اگر برسیم، خدا اینا بعد سر خرمن میدیم، اگر تو بحث معاد برسیم، اینجا ما شاید 5-6 جلسه بحث داشته باشیم در حالت در مورد احتضار. حوادثی برای منتظر رخ میده بعد از احتضار، انقدر مباحث دقیق و لطیف اینجا هست که کمتر گفته شده. بنده از شبکه جهانی ولایت یه بسیار تنوان عالم دیگر رو مطرح کردم، قریب 90 تا برنامه شده، برنامه نیم ساعت 35 دقیقه، تا حالا 3 بار پخش کردم. هر بارم که پخش میکنم در شب رو 3 بار پخش میکنم، یعنی هر 8 ساعت چیه؟ یک بار پخش میکنم، از اون بار 3 رو دارم پخش میکنم. تو سایتشون هم موجوده، هم صوتش موجوده، هم تصویرش. اونجا شاید 4-5 جلسه ما خصوص بدیم به همین بحث حالت مختلف شبه جهانی ولایت. توی این شبه که ما بحث زیاد داریم، هم بحث زنده زیاد داریم. چهارشنبه شب ها من ساعت 8 می‌خونیم، تو زنده به سوالات پاسخ میدم که خب این چیزی همیشه هست، چند سال چه ادامه داشته، و هم برنامه های تولیدی از ما زیاد پخش میشه که کش همین جهان دیگر و امام شناسی و آسی چیز خدا شناسی این ها رو پخش کردن. خب عرض کنم که اون مثالی که مثلا عرض کنم اینه، دو نفر رو شما در نظر بگیرید که اینها با هم از دنیا رفتن و ما کیفیت قبض رو اینها رو دیدیم. یکی مثلا فرض کنید که 10 روز 2 ماه جان میکند، که همون گفتن کاش زودتر راحت میشد، اگر مؤمن نبودن میکنه یه آمپولش بزن دیگه چی بشه؟ راحت بشه. داره جون میکند، 2 ماه داره جون میکند، راحتش کنه. یکی هم با یه تصادف یا با یه سکته مغزی چیه؟ یه لحظه مرد. ما از این طرف بیم خوش به حالش، اصلا جان کندن ندی، سری جان داد و رفت. اما از اون طرف از خودشون بپرسیم، اولی میگه نه، اینجور شما میگه نیست که من بیستو جان میکندم، یه گل آوردم گفتم بو کن، بو کردم تمام اومدم این بر. خیلی تشنم بود، علاقه شدید به آب داشتم، یه لیوان آب گوارا و سرد و زلال آوردم گفتم بخور، خوردم. خدمتتون همش روایتش من، حرف من نیست، تمام شد اومدم اینجا. از اون یکی میپرسیم، میگم من 50 سال دارم جان میکنم، جان کندن من چی بود؟ سکرات موت پدر را در آورده، از اونجا باید نگاه کرد. این دوتا حرف، یکی مال این وره، یکی مال چیه؟ اون طرفه. اینا نباید به هم قاطی میشه. حالا این بحث بمون، انشاءالله سر فرصت بیشتری با هم صحبت خواهیم کرد، اگر حیاتی باشد به توفیقی. لطف میکنید در پی صحبت های آقای پناهیان که میگوین سیاست از اخلاق بالاتر است، ایشان لوازم سیاست را از اخلاق بالاتر گرفتن. من نمیدونم که حالا از کنم که تقسیمشون چجور هست، اما به نظر ما خدمت شما از کنم که علوم به سه شاخه میشن. علومی که بهش میگیم آیات محکمه که علوم نظری عقل باشه، و اخلاق و فقه. سیاست در هر ستاشون هست، هم در عقاید ما سیاست داریم، هم در اخلاق. اصلا سیاست مدرن از فصلای چیه؟ اخلاق. هم در فقه، تا قبل از انقلاب ما فقها ولایت فقه مطرح میکردن، منتها کجا مطرح میکردن؟ تو فقه. پس بحث سیاست در هر سه شاخه هست، هم در عقاید هست که آیت محکمه باشه، هم در اخلاق هست که فریضتون عادله باشه، هم در فقه هست که سنتون قائمه باشه، و هر کدام حال هوای خودشو داره. قیاس کردن اینها با هم به نظر من درست نیست. بله اگر یک اخلاق یه جا و سیاست یه جا، گفتیم اینها کدامشون مهمترن. وقتی که خود سیاست بخشی از اخلاقه و سیاست حتی در بالاتر از اخلاق در فقه، در عقاید هم وجود داره، در پایین‌تر از اخلاق در فقه هم وجود داره، نمیشه گفت کدامشون چی هم؟ مطالعه ایشون باید همه حرفاشو شنید، چون یه تیکی از حرفشون رو تخفی کردید و بردید اینجا. بنده اگر همه حرفاشو میشنیدم چه واسه 100% تایید میکردم، اما این شکلی شما بردید چیه؟ به نظرم درست نمیاد، چون تخفی کردید، شاید حرفایشون در مجموع چیز دیگری بوده. شرط امام جماعت چیست؟ باید قرائتش درست باشه و عادل باشه. این دو شرط شرایط امام جماعت. با شرطی معمولا شنیدیم هیچ کار نمیتونم در خانه نماز جماعت برقرار شود، در حالی که اهل سنت شرایط بدتری دارن و میتونم در هر جای نماز برقرار. این که از کنم که شرط نباشه ما بخواییم چیز کنیم، بسیم اونه بیریم که شرایط دکتری چیه، بگم باید این مقدار درس بخونه، بگم فلان کشور خوبه، بدون درس خوندن هم دکتر مدرک دکتری میدم، کدوم بهتره؟ هم وقتی شرایط نباشه اون ناز جماعت نیست که، کی گفتی اهل سنت بهتره؟ اونا دکتری میدم به کی؟ سی درس نخونده، چون اونها راحت تر گرفتن بهتر کارشون. وقتی نباشه دیگه نمیشید. مثل میمونه چی بگیم که شرط درست کردن مربا وجود شکره، پس اون چه شما شرط گذاشتی مربا درست کن شکر نداشته باشه، میشه؟
شرط ادالت چیه؟
گناه کبیره نکنه، اصرار بر سرقه نداشته باشه. کافیه، همین کافیه،
شک نکنه
دیگه، کافیه. مؤمن فاسق را فهمیدیم. آیا فاسق معنی از حد گذشتن است؟ در قرآن فاسقان میشه که اصلا گفته میشود فاسق این گناهکار، منظور از فاسق گناهکار بود. در قرآن گاهی فاسق معنی کافره، گاهی فاسق و منافقه و معانی دیگه هم در قرآن داره. منظور ما از فاسق چی بود؟ کسی گناه میکنه، ایمان داره، نماز نمیخونه، شیعه اثناعشریه هست، برای امام حسین عزاداری میکنه، دروغ هم میگه، این چیه؟ مؤمن فاسقه. جایی با تقلید از مرجع را در بحث اصول اعتقادات بفرمایید. این حالا انشاءالله در بحثی که خوبش رسیدیم بیشتر توضیح میدم، ولی اصل تقلید از مرجع یک اصل عقلایی است. همه عقلای عالم در جاهایی که خودشون تخصص ندارن وقتی نیاز داشته باشن چیکار میکنن؟ از کی تقلید میکنن؟ یعنی کسی که پزشک نیست اگر بیمار شد چیکار میکنه؟ از پزشک تقلید میکنه. کسی که مهندس نیست وقتی کار مهندسی داره چیکار میکنه؟ این یک امر عقلایی است. کسی هم که در فقه متخصص نیست حکم خدا رو نمیتونه بفهمه، در فهم حکم خدا چیکار میکنه؟ از متخصص همین معنی تقلید. رجوع به کارشناس، جایی که خود انسان کارشناس، که اگر خودش کارشناس باشه تقلید حرامه. خودش قدرت فهم احکام رو داشته باشه حق تقلید نداره. پس حقیقت تقلید چیزی جز مراجعه به کارشناس که یک امر عقلایی است. عقلی نه چی؟ همه عقلای آدم اونجایی که خودشون تخصص ندارن به متخصص مراجعه میکنن. این هم همینه، غیر از این چیز دیگه نیست. آیا مراجع باید ارگان، مراجع رو باید ارگان یا سازمانی تعیین نماید؟ نخیر. ما امانت فرد امام هستیم، پس کسانی چی منحرف می شوند؟ امین بودن امام چی می شود؟ پس خونم چه کسی فرزند یک نفر هست در پدر مادر بودن شکی نیست، اما که فرزند از اختیار خودش سوء استفاده کرد منحرف شد، بیم این فرزند اینها نیست، بیم فرزندشون هست ولی فرزند نااهله. اگر ما منحرف شدیم فرزند نااهلی کی هستیم؟ امام هستیم. چراشون از اختیارمون سوء استفاده کردیم؟ امام قیلیم تونه ما مجبور کنیم که منحرف نشیم، که این کار میکردیم ما انسان نبودیم، خود خدا میتونه این کار رو بکنه. باز قابلیت قالب گفتم اگر اون مغناطیس باشه اون هروا چی رو جذب میکنه؟ تو حوضه مغناطیس باید باشه. خب من میخواستم سوالات رو تمام کنم ولی سوالاتم خیلی زیاده دیگه، یک نفر رو این همه سوال فکر کنم. تفاوت در مورد تفاوت توبه، استغفار و انابه توضیح ده. توبه به معنی بازگشت از گناه است، از راه خلاف خدا به سوی خدا. با گناه انسان جهتش از خدا جدا میکنه، جنگ به سمت خدا بره و خلاف جهت خدا میره. با توبه به خدا توجه، از گناه برمیگرده. تا اینجایی که از گناه برگشته این بازگشت اسمش توبه هست. انابه از اینجا به بعد به سمت خدا شروع میشه. پس توبه دو مرحله داره، یک بازگشت از گناه، عقبیت از گناه. دو وقتی برگشت سر جای اولش چیکار کنه؟ بره بالا. این از اینجا به بالا رفتن اسمش چی میشه؟ و کدوم مقام بالاتره؟ انابه. از مقام انابه از مقام توبه چی میشه؟ وقت اون ذکری که انسان میگه، اون حالتی که توبه کار به خودش میگیره میشه استغفار، که تقاضا میکند از خدا که گذشته رو ببخشد. با این ذکر از خدا میخواد که گذشته چی میشه؟ بخشیده بشه. این حالت میشه استغفار. خب متاسفانه سوالهای بقیه باقی موند، من این سوالها رو عرض میکنم که همینجا باشه و هفته آینده ما به ترتیب این سوال ها اگه تشریف داشتن، اول سوال میتونم که هشت هستن یا نیستن. ایش فرمودید در نماز بسم الله رو بلند بگویم، ما خانم ها میتونیم بلند بگیم بله. اگر مرد نامحرم نباشد شما هم میتونید بلند بگیم، شما آزادید، ولی مردها قرائت نماز باید حتما در نمازهای جهری باید بلند بکنه. خب این بقیه سوال ها انشاءالله باشه، اگر حیاتی بود توفیقی جلسه بعد، اگر نخواستید دوباره تکرار بکنید، من انشاءالله جلسه بعد پاسخ میدم. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، بحثا گفتنها و شنیدنها را بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به شرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگردانند، رهبر معظم انقلاب محافظت فرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نهد فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام.